اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی توفیق و سلامتی برای یکایک شما عزیزان رو از درگاه حضرت باری تعالی استناد میکنم و امیدوارم که متقابلا دعای خیر شما عزیزان هم بدرقه راه بنده و همه همکارانم در این رسانه دینی باشد و توفیق داشته باشیم آنچه را که مورد رضایت خداوند متعال هستش بر زبان جاری کنیم و از طریق این رسانه دینی تقدیم قلب‌های مهربان شما و حقیقت جوی شما عزیزان کنیم. بار دیگر پسا کرونا را تقدیم شما میکنیم، در حالی که آرزو داشتیم که زودتر نام این برنامه به منهای کرونا تغییر پیدا کنه، اما به هر حال شرایط موجود و جبر زمانی ما رو ملزم کرده به اینکه این برنامه رو با همین نام ادامه بدیم، در حالی که جبری است که در اون خیلی هم نهفته است ان شاء الله. در همین ابتدای برنامه از طرف خودم و شبکه جهانی ولایت بار دیگر انفجار تروریستی در دانشگاه کابل رو محکوم میکنیم و ابراز همدردی میکنیم با همکیشانمان در کشور افغانستان، پدرها و مادرهایی که عزیزانشون، دلبندهاشون رو، جوانان عزیزشون رو پیرو این انفجار تروریستی که توسط وهابیت کوردل و گروه های تروریستی که افکارشون نتیجهش ظهور و بروزش چنین چیزهایی است ساماندهی میشه و امیدواریم خداوند متعال با دادن بصیرت کافی به همه امت اسلامی در واقع زمینه این گونه اتفاقات ناگوار رو از جامعه اسلامی برچیند. هر انفجار تروریستی که اتفاق میفته، هر حادثه غیر متعارفی که اتفاق میفته، متاسفانه ظاهرش این هست اون وهابی کوردل فکر میکنه که یک شاسی رو فشار داده و تعدادی افراد رو به کشتن داده، اما چهره اسلام رو مخدوش میکنه. اون کسی که از بیرون داره قضاوت میکنه چیز دیگری رو برداشت میکنه. و چه کنیم؟ چه کنیم که در دنیایی که دلارهای نفتی و افکار استعماری قرار هست خطه‌ای بکنند کشورهای به ظاهر اسلامی رو، این اتفاقات خیلی طبیعی هست و امیدواریم هممون به دور حبل الله المتین ان شاء الله کنار هم باشیم، وحدت کلمه داشته باشیم و بتونیم امت اسلامی رو همه در واقع کوتاهی‌هاش رو، کم و کاستی‌هاش رو جبران بکنیم و برسیم به لیاقت درک دوران ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم و توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت میهمان گرامی برنامه، کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ساجدی عزیز. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه بینندگان و شنوندگان برنامه عرض سلام و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام ربیع و عرض تسلیت به مناسبت حادثه‌ای که در کابل اتفاق افتاده.
ممنونم از شما استاد عزیز. دوستان عزیز، صدا و تصویر ما را از طریق شبکه جهانی ولایت دریافت می‌کنید و پسا کرونا ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام کرونایی داره تقدیم شما میشه توفیق داره تا در برنامه‌هایی که در ماه‌های گذشته تقدیم شما شده، موضوعات مرتبط هر بار از نیک نگاه، از یک روی کرد به مقوله کرونا بنگرد و نباشد که ما از کرونا عبور کنیم و تنها یادگاری اون برای ما یک وسواس فکری، ماسکی که جاش بر روی چهره ما مونده، روی گوش و در واقع اندام‌های بالا تنه ما مونده، وسواسی که بر فکر ما غالب شده و خدایی نکرده از همه بدتر اینکه مرگ و میری که برای ما عادی شده، روزی 400 نفر در کنار ما جان بدهند و اما ما توجه نداشته باشیم که چه اتفاقی داره میفته. استاد ساجدی عزیز عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند و افتخار دادند تا امروز قدری در خصوص کرونا و رابطه اون با بحث دینداری سخن بگیم و انشالله حاصل این گفتگو یه نتیجه خوب برای شما بینندگان عزیز باشه. جناب استاد، من اینجوری بحث رو آغاز بکنم که وقتی کرونا با نام قم آغاز شد و خب بالاخره دروغ بزرگی که گفته شد و ادامه ماجرا، ما همه بینندگان ما با خبرن. خب اولین در واقع برجکی که زد بحث یک شهر مذهبی بود که از قم شروع شده. دو جور رویکرد ایجاد شد، یعنی در میانه راه دو مدل برخورد ما در بحث فضای کرونا زده داشتیم. رویکردی که رجوع به دین رو ترجیح داد، گفت عجب کرونا آمده، پس مرگ من خیلی نزدیکه، من با یک موجودی که نمیبینمش ممکنه جانم رو در واقع از دست بدم. تمام اون صوفه هایی که داشت برای توبه کردن، برای تغییر مسیر، حالا این صوفه ها خیلی نزدیک شد. یعنی همین الان اگه میخوای، الان میگن مثلا طلا چنده، میگه الان یا الان. حالا از مرگمون سوال میکنیم، الان یا الان؟ یعنی اینقدر مرگ ها نزدیک شده، افرادی رو میبینیم که جان سپردن که مثلا باورمون نمیشد این فرد مثلا سرمورو گنده داشت تو همین جامعه زندگی میکرد. یه رویکرد دومی بود که حالا اون هم معمولا از طریق شبکه‌های انحرافی و افکار در واقع مریض تولید شد، این بود که خب چی شد امامزادهاتون چی کار کردن، دینتون چی کار کرد، امام زمانتون چی شد، پس چرا مرکز رو تعطیل کردید، شما که میگفتید اینجا شفاخونه است. ما اون رویکرد دوم اندازه کافی بهش پرداختیم، بیا مقدار میخواییم اندوخته جمع بکنیم، به اندازه کافی در واقع دفاع کردیم از دین، فکر میکنم حداقل تو این برنامه میخواییم در واقع شکل بدیم به باورهای دینیمون، در واقع استفاده کنیم از فضای کرونا برای تقویت بنیانهای در واقع اعتقادی و دینیمون. ما رو کمک میکنید؟ در خدمت هست.
بله، به هر صورت این فضا و شرایطی که ایجاد شده خب خیلی سخته و واقعا تحملش برای مردم مشکل هست. هر روز شاهد مرگ و میرها هستن و قطعا تهدیدی است برای همه ما، باید مواظبت بکنیم. اما در همین شرایطی که قطعا پیران پیش آمده و راه فراری هم وجود نداره، انسان مؤمن و مسلمان سعی میکنه از همه شرایط به بهترین وجه بهره برداری کنه و از شرایط بحرانی هم، از شرایط تهدید هم فرصتها رو ایجاد کنه و استفاده بکنه. و ما هم چنین کاری رو میتوانیم انجام بدیم. یعنی حالا که این اتفاق افتاده، ما در کنار تلاشهایی که برای بهداشت جسمیمون داریم انجام میدهیم، در این فضایی که ایجاد شده خوبه یه مقداری هم تأمل کنیم در باب بهداشت روان و سلامت معنوی خودمون. الان سلامت جسمی خب امروز تهدید شده و کمتر توجه به سلامت معنوی میشه. این فرصت، این شرایطی که ایجاد شده برای حرکت به سمت سلامت معنوی، فرصت مناسبی هست. انسان مؤمن و مسلمان در طول عمرش، از مثلا در دوران جوانی یک فرصتی، ما باید از این فرصت استفاده کنیم، بعدن دیگه این فرصت برای ما فراهم نخواهد شد. حالا به هر دلیلی من این شرایط رو دارم، یا گاهی مثلا به هر دلیلی انسان بیمار میشه، میره بیمارستان. در این حال که آدم بیماره و بیمارستان هست، میتوانه از همون فرصت بیماری خودش هم باز به نفع خودش در مسیر کمال بهره بگیره. و ما این کارو میتونیم بکنیم، هم برای خودمون، هم برای بچه‌هامون، فرزندانمون، برای نسلمون. چرا؟ به خاطر اینکه قطعا اینکه ارتباط با خداوند از نیازهای ما هست و سبب تعالی ما میشه، بحثی درش نیست. و ما یک بعد معنوی داریم که اصلا برای همین به این دنیا آمدیم، که استفاده از امکانات مادی و جسمی همچون پلی باشه که سکوی باشه برای جهش و پرواز، برای تعالی معنوی خودمون، برای قرب الهی. و انسان مؤمن کسیه که از امکانات دنیا چه یسرش و چه عسرش، چه سختی و چه گشایشش در مسیر خدا استفاده میکنه. نه عسرش او رو به زجه وامیداره، به شکوه وامیداره، و نه یسرش او رو به غفلت میاندازه.
نمیگه ربی اهانن، نمیگه ربی اکرمن.
احسن. این اتفاقا قرآن از ویژگی های مسلین این رو ذکر میکنه، که مسلین چنین کسانی هستن که در این مرز میان عسر و یسر، هیچ یک از این دو، نه یسر اونها رو به غفلت و نه عسر اونها رو به شکوه وامی داره. خب به طور طبیعی این شرایطی که الان ایجاد شده یک شرایط خیلی سختی هست. معمولا از آیه روایت استفاده میشه که علت کم توجهی به مسائل معنوی یکیش غفلته و یکی هم غروره. غفلت و غرور در روایات ما و در آیات ما متعدد بهش توجه شده به عنوان عامل تکذیب دین. حتی ما در قرآن داریم در سوره در سوره اعراف فکر میکنم باشه آیه 146 که میفهمد ذالکه به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین، یعنی اینها تکذیب میکردن و غافل بودن از ما. یعنی خود غفلت سبب تکذیب میشه، یعنی غفلت از خدا با تکذیب ارتباط داره. ما زیاد داشتیم افرادی که من یه بند خدایی بود به حساب هیچ وقت قم نمی اومد، اینقدر به دنبال خوشی و راحتی بود که اصلا می گفت قم محل مثلا مرده هاست و نمیدونم یاد قبرستان و اینها می افتم، می خواست بیاد قم، از اطراف قم رد می شد که داخل قم نره. به ایشون می گفت منم کمتر از 120 سالم، واقعا عمر نخواهم کرد، خیلی همش دنبال ورزش و سلامت و بهداشت و هر به هر شکل ممکن از یاد مرگ و خدا و اینا خودش
فراری دادن.
حتی وارد قم نمی شد، قم وارد نمی شد، از کنار قم رد می شد که داخل قم نشه.
بله،
به خاطری که به یاد نمیدونم مرگ، می گفت من میام اینجا به یاد مرگ می افتم، به یاد زیارت. این چیزا رو با هم پیوند داده بود. همین آدمی که به مطمئن نبود که خیلی ورزش و سلامت و همه چی قبرا، همین آدم یک جلسه یه بار رفت بیمارستان، یه مشکلی پیدا کرد رفت بیمارستان، یک حادثه جلو چشش دید برای بنده خدا اتفاق افتاده بود، خودش دچار یک سکته شده، بیماری شد و به وضع فجیعی سالها در منزل منزوی و بیمار افتاد. همون کسی که ادعا میکرد من هیچ اتفاقی برام نمیافته. خب اون غفلتی که طرف میگه من اصلا فکرم راجع به مرگ نمیخوام فکر کنم، راجع به معنویت و خدا و دین نمیخوام، در حالی که فکر میکنه تازه به معنویت و خدا و دین فکر کردن براش ضرر داره، در حالی که همین معنویتی که به سلامتش میانجامه. امروزه در روند سلامت سطح رو ازش سخن میگن، سلامت جسم، سلامت روان، سلامت معنوی. یعنی سلامت جسمی بادیلی هلث، سلامت روان منتال هلث، و سلامت معنوی سپریچوال هلث. سپریچوال هلث به عنوان یک سطحی از سلامتی که در دهه های اخیر روانشناسا بهش توجه کردن و اینا میگن این سه سلامت با هم پیوند دارن. اگه شما میخوایی به سلامت خودت فکر بکنی، فکر نکن اگه جسمت رو بهش پرداختی و رسیدی به سلامت میرسی. بدون که دو به همین خاطر ابتدا روانشناسی در قبل روانشناسی مرضی بود، بعدن روی کرده سلامت درش ایجاد شد. بعدم که سلامت ایجاد شد، اول رفتن سراغ سلامت روان و بعدن اخیراً سلامت معنوی بهش افزوده شد. این شرایط کرونا، الان این شرایطی که ایجاد شده، به این غفلت رو از مردم گرفته، یعنی توجه به مرگ رو، توجه به خدا رو ایجاد کرده. واقعا ما نیاز داریم به توجه به خدا، ولی مردم غالبا غافل هستند که عوامل مختلفی هم سبب میشه اونها غافل بشن. شما اگه دقت کنید مثلا آدمایی که مردم پیر به سن پیری که رسیدن به یاد خدا و مرگ میفتن، به یاد خدا و آخرت میفتن. چرا؟ به خاطر اینکه همه لذات رو پشت سر گذاشتن دیگه، لذات
شهوت فروکش کرده،
امکانات هم
اونایی که می‌خواسته بچه‌ش چشیده
دیگه، الان خدا خداش یه ذره. چرا؟ در حالی که انسان عاقل اون کسیه که اگه یک ظرفیتی در وجود او هست، این ظرفیت رو به موقع ازش استفاده کنه و شکوفا کنه،
ورنه هر گبری به پیری میشه پرهیز.
بله. چرا مثلا ما در ایام خاصی توجه، مثلا در ماه رمضان آمادگی برای مسائل معنوی بیشتره؟ چون فضای معنویه، چون کمتر میخوریم، چون محدودیتایی رو داریم. این شرایطی که در کرونا ایجاد شده، به رغم این سختی‌هاش، اون کسانی که سالم هستن، ما که سالم هستیم و بالاجبار توجهمون جلب شده یه مقدار به سمت ماوراء ماده، از این بهره ببریم. این یک تلنگره، این یک جرقه است که منو باید حرکت بده، منو باید متحول کنه، جهت حرکت منو باید تغییر بده. چرا؟ به خاطر اینکه غفلته که انسان زمین میزنه، غروره که به قول قرآن انسان زمین میزنه، تکبره که او رو به زمین میزنه. شیطان به خاطر تکبر تمام عبادتش از بین رفت. خب این کرونا سبب شده که انسان غرورش بشکنه، اون کسی میگفت من همه مشکلات عالم را با علوم جدید حل میکنم.
کجاست؟
کجا هستن؟ پنج تمام ویروس هایی که سراسر جهان داره این همه انسان ها رو به این تلاطم انداخته جمعش کنی به چند گرم نمیرسه، به 3-4 گرم بیشتر نمیرسه. چطور توانسته میلیاردها و میلیون ها انسان رو متلاطم کنه؟ خب این انسان به ضعف خودش باید پی ببره.
بله.
و این پی بردن به ضعف برکاتی هم میتونه داشته باشه، ما از اون برکاتش بهره ببریم. چطور اگر شما یه وقتی مثلا به هر دلیلی شما زندانی شدید، خدا نکرده، حالا یا بعد یا خب حالا که تو زندان هستید نشینید قصه بخورید، از زندان استفاده کنید، از این فرصت برای ما کسانی داشتیم در زندان مثلا نشستن کتاب نوشتن،
آزاده‌های عزیزمون مثلا،
بله، برای آزاده‌ها در اون فرصت تازه اونجا زجر هم داشتن. حالا ما در این شرایط کرونا این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم، بچه‌های خودمون رو هوشیار کنیم، خانواده‌های خودمون رو هوشیار کنیم، از این تلنگری که ایجاد شده بهره ببریم، از این غفلتی که یه مقدار پاره شده، پرده این حجاب رفته کنار، ضعف آشکار شده، از این ضعف بهره ببریم. برای چه؟ برای اینکه محدودیت‌های خودمون رو بشناسیم. اصلا دین به خاطر چی آمده؟ دین آمده به من بگه انسان تو امکانات و توانایی‌های زیادی داری اما محدودیت‌هایی هم داری. تو برای لذت مادی آفریده نشدی، لذت ببر اما پل باشه شما برای پروازت، نه اینکه مستقر بشی روی این پل، سفره پهن کنی، همینجا بشینی گپ بزنی. از این پل باید عبور کنی، پل قرار بدی. لذا این شرایط از یک طرف عوامل فاصله گرفتن از دین رو، یعنی عواملی که سبب میشه انسان غافل بشه از خداوند، یعنی یکیش غفلت هست و یکی غرور و تکبر، این رو فرو شکسته.
بله.
بعد این باید ما استفاده بکنیم برای حرکت به سمت خداوند.
بله. من ممنونم از شما. داشتم در لابلای صحبت شما آیات متعدد قرآن کریم، البته شما مشغول صحبت بودید، دوستان عزیزم اطاعت فرمان آیاتی که شما اشاره کردید در سوره مبارکه اعراف رو نشان دادن و دوستان بیننده اونم دیدن. ما یه روزی بود وقتی آیات ابتدای سوره بقره میخوندیم، ان الله لا یستحی، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا و ما فوقها، ما شاید ذهنیتون بود که حالا مثلا علاوه پشه مثال بزند خداوند، چرا کلمه پشه آمد اینجا؟ حالا ویروس کرونا که شاید بگیم یک میلیاردم یک بدن یک پشه هم نیست. و من میخواستم اینجا اشاره داشته باشم چون بعضی سری اینجا جبهه میگن، یه ذهنیتی ایجاد شده، این ذهنیت خب بعدم باید تکلیفش روشن بشه، الان حداقل وقتش نیست. ذهنیتی که ایجاد شده و در واقع رهزنه، جلوی عبرتگیری رو میخواد بگیره، یکی از موانع، من دارم اینجا طرح بحث میکنم، ببخشید شما باید طرح بحث بفرمایید، اونم این هستش که طرف اینجوری فکر میکنه، میگه عامل انسانی احتمالاً در واقع این ویروس رو ایجاد کرده، یعنی در آزمایشگاه های نشستن این ویروس رو طراحی کردن. من این توجیه رو دارم برای که ذهن اون افراد رو آماده کنم، بگم که خب گیرم که اصلا عامل انسانی، این یک ترور بیولوژیکه، میخوان یک نسلی از انسانها رو، میگن جمعیت زمین زیاد شده، این توجیهات هم ما شنیدیم دیگه، این تحلیل ها رو، نمیگم توجیه، شاید تحلیل خوبی هم باشه، آقا ما چرا تا کی باید به این پیرمردا حق بیمه و نمیدونم هی دو درمونش میکنم، یه ویروس بندازیم یه نسلی رو کلا پاک کنیم یه جمعیت کره زمین کم بشه. من اینجور به ذهنم رسید، میخوام تربیت کنم شما ببینید راستی و درستیشو بررسی بفرمایید، که گیرم که چنین باشد، آیا خداوند نمیتوانست ویروسی رو ایجاد بکنه؟ یعنی همین که خداوند لطف کرده، یک بستری رو فراهم کرده، ما به این چنین ویروس هایی که قبلا هم بوده در قالب طاعون وبا و همگیری هایی که بالاخره بوده، یعنی همین مقدار برای ما کافی باید باشه، بالاخره از شرایط فعلی یک درسی بگیریم، این باعث نشه. یعنی میخوام خطاب شما به این دسته از افکار و اندیشه ها چیه؟ همین عرض منده است یا تکمیله یا مرش داری؟
عرض کنم که این که عاملش انسان باشه یا غیر انسان در این فرق نمی کنه که ما از فرصتها بهره مند بشیم. من مثال میزنم، فرض کن ما درس خوندن رو لازم میدونیم.
بله.
توش هم تردید نداریم. ولی وقتی داخل منزل هستیم ممکنه تلویزیون، مهمان، چیزهای مختلف نگذره بچه ما درس بخونه، شلوغی ها. اگر به هر دلیلی یه اتفاقی بیفته که این بچه یک جایی مجبور شه یه جایی تنها باشه، مثلا حالا یا به خاطر اینکه پدر مادر رفتن از منزل بیرون این تنها مونده، یا خدا نکرده بیمار شدن رفتن بیمارستان بستری شدن، یا مثلا رفته سر کار، به هر دلیل الان اتاق فضا برای درس خوندن براش فراهم شده بل اجبار، این جوانی که دنبال رشدشه باید از این فرصت موجود برای کمال خودش استفاده کنه. کار نداریم به این که چه دلیلی منجر شده به ایجاد این فرصت. فرصته. من اگر نیاز به غذا دارم، نیاز به خوردن دارم، غذا خوردن دارم، مهم نیستش که حالا من خودم خریدم البته از راه حلال، یا مهمانی رفتم جایی، یا جایی کسی منو دعوت کرده، یا هدیه کسی آوردن، من اگر نیازمند غذا هستم برای سلامتم الان غذا فراهمه باید استفاده کنم. لذا مهم نیستش که از کجا آمده، هر چه در این عالم اتفاق میفته یا از سوء اختیار خود انسانه، یا از سوء اختیار دیگرانه، یا اراده، یا به خاطر کارهایی که ما کردیم و مثلا بلاهای طبیعی و غیره ممکن اتفاق افتاده باشه، اما همه اینها سبب میشه که حوادث در این عالم اتفاق بیفته و این حوادث شرایطی رو متحول میکنه. انسان مؤمن و کیس و زیرک اون کسیه که از هر فرصتی حد اکثر بهره برداره در مسیر اهداف مطالعه خودش داشته باشه. الان شما بفهمید که کسی ویروس انداخته باشه، بفهمید بلای طبیعی باشه، دشمن کرده باشه، دوست کرده باشه، غفلت ایجاد کرده باشه، این رو مثلا یه غفلتی بوده، اتفاقی ویروسی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده، مهم اینه که فعلا یک احساس تنگنایی برای بشریت ایجاد شده، به ضعف خودش پی برده. پی بردن به ضعف برای بنده باید ارزشمند باشه. از سایت رو بهجت می‌فهمیدن که شما وقتی مثلا نماز می‌خونید یا ذکر می‌گید، اگر یه حال و توجهی پیدا کردید، این حال به راحتی از دست ندهید. از فرصتتون استفاده کنید.
اون نسیم رحمتی که وزیده رو،
اون نسیم رو الان شما اگه به هر دلیلی به خدا توجه کردید، این توجه رو نگه دارید تا می توانید. ما اگر به هر دلیلی الان محدودیت خودمون رو درک کردیم و احساس کردیم که باید به فکر آخرت و به فکر خدا و معنویت هم باشیم، به هر دلیل این جرقه اگر ایجاد شد، این جرقه رو بگیریم و بریم جلو. امام علی علیه السلام می فهمد اصلا دین آمده برای اینکه فطرت انسان شکوفا بکنه. در اول نهج البلاغه هستش که اومده تا فطرت رو، فطرت توحیدی شما رو شکوفا کنه. اگه این فطرت توحیدی ما متاسفانه عوامل مختلفی سبب میشه که پرده هایی درش و حجاب هایی اون رو بپوشانه و نگذاره ما به سمت این فطرت حرکت کنیم. من فطرتن انسان ها همشون اینجورن، یه گرایشات الهی دارن، یه گرایشات مادی دارن. گرایشات مادی از بچگی وجود داره، گرایشات الهی به تدریج با رشد سن به تدریج تقویت میشه و بسترش آماده میشه. نیازمند به ظرفیت های شناختی لازم هست، نیازمند به ظرفیت های گرایشی لازم هست. لذا به تدریج وقتی انسان رشد جسمیش تا یه حد متعارفی رسید، تازه آماده میشه برای اینکه درک های بالاتری در مسیر فطرت داشته باشه. این فطرت اگر شکوفا شد، انسان فطرت توحیدی داره. این فطرت توحیدی رو خیلی چیزهای دیگه، یعنی یه سری عواملی اون رو میپوشونن، یکی از اونها غفلته. یعنی همه ما اگر یه جا گیر افتادیم، اگر یا گیر بیفتیم یا اینه که همه لذات رو پشت‌سر بگذاریم، مثل پیرمردی که دم مرگ دیگه، یا همه امکانات از دست دیگه، چیزی نیست، لذت دنیا نمیتونه ببره. حالا این فطرت جرقش زده میشه، ولی این پیرمرد دیگه چه کار میتونه بکنه با این فطرت؟ جوان که بود باید این فطرت رو بهش میپرداخت، این بذر را شکوفا میکرد تا از باغ شکوفای این بذر یک گلستانی فراهم کنه و میوه های جذاب و شیرینش رو ازش بهره ببره. جوان هست، تا نوجوان و جوان است باید این فطرت به سمت شرکت کنه. این شرایط کرونا الان میتوانه، یعنی به نظر من هم رسانه، هم خانواده ها، هم مراکز تربیتی از این فرصت باید استفاده کنن. در مسیر رشد معنوی، در مسیر هوشیار کردن، در مسیر تقویت دینداری، و این امکانش وجود داره. همونجوری که در ماه رمضان آمادگی مردم بیشتر برای دیندار شدن، همونجوری که در محرم جرقه پیوند با امام حسین بیشتر وجود داره و افراد آمادگی بیشتری دارن، همینجور در کل مجموعه فضای اوضاع کرونایی والدین باید بچه های خودشون رو در این مسیر کمک کنن، جرقه ایجاد کنن و این جرقه رو تقویت کنن. این فطرت مثل یک شمعه که یه فوتش کنی خاموش میشه. ما الان در یک دنیایی هستیم که بادهای تند غفلت و شهوت و اینجور چیزا میوزه، نمیذاریم فطرت جان بگیره. و ما باید در این شرایط فعلی کرونا که این فطر توحیدی که فطرن ناس علیها هستش، این فطرت الله نتی فطرن ناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این فطرت الهی آماده شکوفایی، ما بهره برداری کنیم ازش.
جناب استاد فکر می‌کنم راهکارهای در واقع شکوفایی این میتونه موضوع بخش بعدی گفتگوی ما با شما باشه. سری بزنم اتاق فرمان بخشی رو ببینیم، باز میگردیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو ایامی که یک اتفاق ناگوار برای بشریت افتاد و اون هم این بود که انسان‌های تصورشون این بود که با کشیدن کاریکاتور بهترین خلق خدا میتونن در واقع یک فتنه ای رو رقم بزنن، به ذهنم رسید، به قلم هم آوردم، حالا کشور فرانسه کشوریه که عطر اوتکولونش خیلی مشهوره، حالا افتخارم بهش میکنن، به قول خودشون برند هم هستن. اینو نوشتم آقای مکرون، کشور تو مشهور به عطر اوتکولون و رایحه های خوب است. 1400 سال پیش پیامبری که در کشور تو به آن وجود مقدس توهین شد، مرد خوشبو و خوشخوی عرب بود، مردی که مسیر رفت و آمدش را از بو و رائحه خوشی که از او به جای میماند تشخیص میدادند. ما چنین مکتبی داریم، چنین امتی هستیم و چنین پیامبری داریم. حتما در لابلای آموزه های دینی ما مملو و از برکات و نکات و راهنمایی های زیبایی است که انسان رو میتونه در همین ایام عمر، ایام دهرنا میتونه ما رو رشد بده. از همین دنیا رهتوشه های خوبی رو ببریم و داشته باشیم و اصلا باهاش زندگی کنیم، باهاش زندگی کنیم، همین دنیامون رو انشالله آباد کنیم، چون به ما این گونه یاد دادن خدای کریم و مهربان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین. خب ما خیلی خارج از این بحث صحبت نکردیم، فقط خواستیم یادآوری بکنیم. اگر بنده و استاد سجادی عزیز که استاد بنده هستن نشستیم اینجا صحبت میکنیم، همه رو از وجود مقدس نبی اکرم وام داریم. اوست که مبارزه کرد، استواری کرد، صبر و استقامت کرد و طبیب دوار به طب بود. او حریص بر هدایت مردم بود و امروز ما داریم از حاصل برکات عمر شریف ایشان و نسل پاک ایشان داریم اینجا سخن میگیم، از قال الصادق ها و قال الباقر ها. خب جناب استاد، در لابلای بوستان کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، خب میوه های قشنگی برای انسان هست. داشتیم سراغ این درخت میرفتیم که در واقع فطرتی است، در واقع یک راهگشاست، یک در واقع چراغ هدایته، چراغ هدایتی که شمعش هست، به قول خودمون اون نخه هم هست، یه جرقه‌ای هم زده شده روشنه، ولی باید مواظبت کنیم، باید یه شیشه روش قرار بدیم این چراغ روشن باشه، ما رو ببره جلو. از موانع در واقع روشن ماندن این چراغ برای ما سخن میگفتید و بحثمون تقریبا داشت شروع میشد، در خدمتتون هستیم.
بله، با توجه به این شرایط فعلی که ما درش هستیم، می‌خوایم از این شرایط بهره ببریم و همجور که عرض کردم از هر جایی این شرایط نشأت گرفته باشه فرقی نمی‌کنه. من انسان اگر یک سطحی از وجود من، سطح معنوی، نیاز به پرورش داره، به هر دلیلی این بستر فراهم شد، باید از این بهره ببرم. و اتفاقا یکی از به نظر میرسه که این فطرت در حال حاضر برای شکوفاییش به موانعی مبتلاست. یکی از موانعی که وجود داره درک‌های کاریکاتوری از دین هست و فهم غلط از دین. جوانان ما، خانواده‌های ما، بچه‌های ما، جامعه ما درک درستی از دین ندارن. اگر این انسانی باشه که چشمش و گوشش، سرش و دستش و پاش هر کدام به جای خودش باشه، زیبا خواهد بود. اما اگر یه آدمی بود، یه بینی بزرگی وسط صورتش بود، اگر یکی از گوشهاش از اندازه عادی خارج شد، دیگه اون زیبایی رو از دست خواهد داد. این میشه کاریکاتور. ما الان جوانان ما برای این که به این سمت حرکت کنن مبتلا هستن به یه سریشون به درک‌های کاریکاتوری از دین. درکشون غلطه. مثلا یکی از موانع این استش که فهم کنن دین اصلا برای رنج و برای عزلت و برای گوشه‌نشینی و برای مرگ و اینها آمده، در حالی که دین زندگیه، نه دین رنج. یعنی اتفاقا ما میتوانیم در سایه دین رنج انسان رو کاهش بدیم. و ما تصور درستی از دین به جوانای خودمون ندادیم، تصورشون کاریکاتوری غلطه. البته در این فضا دشمن هم بسیار تلاش میکنه که این ابهام رو توسعه بده و این تصویر کاریکاتوری رو ایجاد کنه و توسعه بده و گسترش بده که جوانهای ما چنین درکی داشته باشن. اما اگه دین رو درست بفهمن، میبینن چقدر با فطرت انسان سازگاره. در روایت از امام رضا علیه السلام که حضرت میفرمان رحم الله امر عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسی که امر ما رو زنده کنه. بعد ازشون پرسید راوی که فکیف یحیی امرکم، چطوری امر شما رو زنده کنیم؟ حضرت فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو بیاموزند و خودشون و به مردم یاد بدن. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر زیبایی های کلام ما رو مردم درک بکنن از ما پیروی خواهند کرد. کلام ائمه و همچنین قرآن مملو و از زیبایی هاییست که ما این زیبایی ها رو بهش توجه نداریم و منتقل نکردیم و جوان ما یک فهم زیبایی از دین نداره، تصویرش تصویر کاریکاتوریه، فکر میکنه که این دین دین عزلت و گوشه‌نشینی و ضد شادیه، در حالی که اگر ما دقت کنیم ما در همین ایام کرونا در راست با تکیه به دین میتوانیم آستانه تحمل فرد رو بالا ببریم و از مرگ رو نجات بدیم. یه دست کسایی که توی ایام از دست رفتن بیمارستان هم اعلام کردن، اخبارم اعلام کرد که یه عده‌ای مرگشون فقط به خاطر این بوده که بیماری دیگه داشته، رفته تو بیمارستان این فضا را دیده سکته کرده از ترس، از ترس سکته کرده. زیاد داشتیم کسانی که از ترس سکته کردن. اگر انسان با خدا پیوند خورد به این راحتی دیگه نمی ترسه. انسان مؤمن که از مرگ نمی ترسه، و بعدم انسان مؤمن یک ظرفیتی داره که اون ظرفیت بهش صبر و تحمل میده، و به همین خاطر ما تو جبهه‌های جنگ اون همه جوانانی داشتیم می جنگیدن در همین دوران جنگ با داعش، این همه جنگیدن با استقامت، این توانایی که در اینها ایجاد شده بود بر اساس چی بود؟ بر اساس روحیه ایمانیشون بود دیگه. بله. ایمان است که استقامت رو ایجاد میکنه، ایمانه که میتونه به ما کمک کنه آستانه تحمل ما رو بالا ببره، ظرفیت ما رو شکوفا کنه، بالا ببره. این درسای دین حاصل میشه، و دین اتفاقا سلامت معنوی و سلامت روانی که سطح از سلامت هستن، سلامت معنوی از سلامت روانی بالاتره و سلامت روانی هم هر باز از سلامت جسمی به یک معنا بالاتره، و هر دو اینها در سلامت جسمی انسان مؤثرن. بنابراین ما باید بچه های خودمون رو دیدشون رو اصلاح کنیم. تصورهای درک های غلط از دین، فکر میکنن دین آمده جلو شادی هاشون رو بگیره، در حالی که قرآن میگه دین آمده شما رو تطهیر کنه. میگه اگر منعی وجود داره به خاطری که لیو تحرک اومده شما رو تطهیر کنه، میخواد از یه سری رذالت‌ها شما رو پاک بکنه. آیا حسادت خوبه؟ کبر خوبه؟ غرور خوبه؟ غفلت خوبه؟ انسان عاقل و خودش هم اگه غرور داشته باشه غرور رو و غفلت رو و تکبر رو تمجید نمی‌کنه.
بله.
دین به من کمک میکنه که این رذائل رو کنار بگذارم. دین نیامده از من شادی رو بگیره، بلکه آمده شادی های برتر رو به من معرفی کنه، آمده سطح معرفت من رو بالا ببره. پس تصور غلط از دین یکی از موانع هست. یکی از تصورهای کاریکاتوری که وجود داره اینه که فکر میکنن دین دین رنج و زحمته، یعنی فکر میکنن اسلام همش میگه نکن، منع بکن، این کارو نکن، این سختی رو بکش، این سختی رو بکش. اصلا با یه تصوری که بچه داره یا جوان داره از دین یه سری ممنوعیت هاست. خب بله، به بچه و جوان و انسان از ممنوعیت خوشش نمیاد، در حالی که همین ممنوعیت اگر درست توجیه بشه میپذیره. ما الان در بحث پزشکی توصیه میکنن که وقتی شما میخواید داروی رو حتی به بچه بدید، اگر میخواید عمل جراحی حتی انجام بدید، قبل از عمل او رو توجیهش کنید، بهش بگید من میخوام چه کار بکنم و این چه آثاری برای شما خواهد داشت. پزشکی مسائل جسمی که دیگه همه اون رو میپذیرن، حتی بچه خردسال هم سلامت جسمش رو درک میکنه. سلامت جسمی که بچه خردسال داره درک میکنه و بزرگسال، در پزشکی توصیه میکنن قبل از اینکه داروی تلخ بدید، قبل از اینکه جراحی انجام بدید، توجیه کنید فرد رو تا با رغبت اون کار رو انجام بده. ما جوانهامون توجیه نیستن در باب دین،
خبر ندارن، عمر رو ما نتونستیم بشون
متقلن، اصلا عمر رو ندارن. یه سری توتیوار و مقلدانه یه کاری رو و به زور چه بسا نگاه منفی دارن، اما اگه بدانن که اینا ای به سلامتش می انجامه، این روحیه توفیقاتش رو خواهد افزود، ارادهش رو تقویت خواهد کرد، اطمینان و امنیت دل بهش خواهد داد، امید او را افزایش خواهد داد، او را از یأس جلوگیری خواهد کرد و خیلی سای دیگه. اگه اینها را بدانه، اگه بدانه کلاس معرفتش را بالا خواهد برد. کیه که از بالا رفتن کلاس معرفت بدش بیاد؟ همونجور که ما دوست داریم از دبستان بریم راهنمایی، از راهنمایی بریم بالاتر، ما یک سطح علاوه بر یک سطح معنوی هم داریم، اونم کلاس‌های متعددی داره. یک سطح معرفت داریم، معرفت نسبت به ماوراء طبیعت داریم که با همین دنیا ارتباط داره. هرقدر انسان سطح معرفتش بالاتر بره، بهتر میتوانه در این دنیا از امکاناتش بهره ببره در مسیر کمال خودش. اگر جوان من بدانه که دین آمده، من برای چی باید این ممنونیت رو داشته باشم، اون وقت حاضره که ممنونیت رو بپذیره. ولی جوان ما این گونه نیست. ولذا این شرایط فعلی شرایط خیلی خوبیه که ما سلامت معنوی رو برای بچه هامون باز کنیم، برای جامعمون باز کنیم که اصلا یعنی چه سلامت معنوی و چه برکاتی داره و چقدر دین میتوانه به سلامت معنوی ما کمک کنه.
بله.
و در کنار هم قرار دادنه، حالا انشالله در فرصت دیگر من این بحث رو باید باز کنم که ما چطور میتونیم به سلامت معنوی دست پیدا بکنیم. بنابراین تصویر غلط از دین از موانعه. ما اگه بخوایم موانع رو اشاره کنیم، موانع این درک فطری رو، دست کم به سه دسته قابل تقسیمن. یکیش موانع شناختی و فکری هست، یک دسته موانع گرایشی و احساسی هست و یک دسته موانع رفتاری که من الان به موانع شناختیش دارم اشاره میکنم.
بله.
ما این موانع در جامعه ما در جوان وجود داره و باید کمک بکنیم این موانع برطرف. اگه این موانع برطرف شد، انسان خود به خود به سمت دین حرکت میکنه، چون در روایات داریم که خداوند بچه ها رو همه رو بر فطرت و دین اونها رو خلق کرده، والدینش هستن که اونها رو یحودانه یا ینصرانه یا یمجسانه در روایت داره. یعنی اون چه که سبب میشه از دین فاصله، از فطرت فاصله بگیرن، این فضای محیط خانواده است، والدینن. یعنی چی؟ یعنی شما مانع برطرف کنی، خودش میره به سمت دین. فضای کرونا برای من بستر فراهم کرده برای حرکت به سمت دین. من این بستر رو تقویت کرده، من بیام موانعش رو برطرف کنم. شما اگه مانع برطرف کردی، انسان وقتی میگیم فطرتاً به سمت دین گرایش داره، یعنی مثل فنره، میخواد بره ولی چیز جلویش رو بسته، راهش رو گرفته.
در واقع شما میفرمایید که این بحث شناختی فقط برای بزرگسال هم نیست.
بله.
یعنی اگر کل مولودن یولد علی الفطره، این یعنی از همون بدو تولد یا شاید اصلا بیشتر مقدماتش،
زمینش قبلش هم هست.
ما موانع رو، یعنی پدر مادرها والدین، این موانع رو از همون موقع باید برطرف بله. بکنن. حالا این چون دیگه علال قاعده بر اساس این روایت که خب روایتی هستش که سند گفتگوی ما هم هستش، بنابراین هر لحظه این ماهی رو از آب بگیریم تازه است. یعنی حتی اگر خدای نکرده، خدای نکرده، نعوذ بالله، خدشه‌ای هم در از ابتدای مسیر تا الانش بوده، همین الان هم اگر موانع رو ما کنار بگذاریم، این شناخت میتونه منجر به شناخت فطری بشه و در شعله بر شدن چراغ فطرت.
بله. یعنی این مانع که یا جهل مرکبه یا جهل بسیطه و به طور گستردم دارن رسانه ها، ماهواره ها، فضای مجازی تقویت میکنن پرسش ها رو، شبهات رو علیه دین. ما این مانع های شناختی رو تقویت میکنن تو فضای علمی، فضای دانشگاهی، فضای نخبگانی، فضای دانش آموزی. در این فضاها شبهاتی منتقل میشه تا انسانها این فطرتشون حالا که بسترش فراهم شده نره به اون سمت. چطور شما الان فهم بودید که در همین شرایط این پرسش مطرح کردن که خب اون پرسش مانع میشه. الان همین پرسش شما پرسیدید و بعضی پرسیدن، و البته پرسش حق دیگه، باید پرسش بکنن و ما جواب بدیم، ولی مهم اینه که ما پرسش ها رو بیابیم و پاسخ بدیم. باید بدانیم که این پرسش ها اگر پاسخ داده نشوند مانع حرکت میشن، مانع شکوفایی فطرت میشن. یعنی اگر من بخوام از این فضایی که الان ایجاد شده بچه من از کنارش ساده عبور نکنه و یه جرقه دینی درش ایجاد بشه و جرقه معنویتش رو به سمتش حرکت کنه، این شمع رو تقویت کنه، در این فضا آمادگی داره، من باید بدانم که اگر شبهه جلویش باشه اون شبهه نمیذاره به این سمت حرکت کنه. این شبهات بخشش برمیگردن به تصورهای و فهمهای کاریکاتوری از دین. دین رو نفهمیدن، دین رو غلط فهمیدن، دین رو کاریکاتوری فهمیدن، یا والدین و رفتار خودشون چنین تصوری در رو ایجاد کردن، یا فضای جامعه ایجاد کرده، یا رسانه ایجاد کرده. من به هر حال باید بدانم که این مانع حرکت فرزند ما و نسل ما و جامعه ما و حتی خود ما. ما بزرگسالانی هم داریم، الان بزرگسالانی داریم کم نداریم که به خاطر برخی از شبهات از دین فاصله میگیرن. جوان مرد حتی امروزه اصلا فضای رسانه وقتی پیگیری میکنه آدم میبینه که بناشون بر این هستش که به شکل‌های مختلف مانع شکوفای این فطرت بشن و این شبهات رو تکرار میکنه. اینقدر تکرار میکنه تا یک چیزی که بدیهی هست برای فرد دیگه از بداهت خارج میشه و برای سوال برانگیز میشه.
بله، ما حتی مثلا تو حوادث جلوی چشممونم اینو میبینیم. یعنی مثلا میگم یک زلزله میاد، یه سیلی میاد، خب همه تکانی میخورن، میگن که خب ای بابا نه. خب این که دیگه نمیدونم هواپیما نیست سقوط بکنه، این که دیگه ویروس کرونا حتی نیست، ماسک هم نیست. خب شما الان ولو کنتم فی بروج مشیده، شما توی بهترین و ضد زلزله ترین ساختمون هم باشی، این احتمال هست زلزله بیاد ساختمون خراب نشه، اما اون شیشه قدی قشنگی که تو پینت هاوست گذاشته بودی 3 متر در 3 متر میتونستی تمام قشر مستضعف جامعه رو زیر دست و پات ببینی، همون شیشه ترک برداره بیفته رو سر تو و تو جان به جان آفرین تقدیم کنی. یعنی عرضم اینها، یعنی حتی تو این حالت هم مثلا فوری یه عبرت ایجاد میشه، یه ذره غبارها میره کنار، اون آدم پول داره، اون آدم فقیره، همه به فکر میفتن سیل اومده، این که دیگه تقصیر نمیدونم این دولت و این ملت، این ملت و تحریم و فلان که نیست، این سیله اومد، این زلزله اومد، تا میاد یه در واقع جمعی رو با خودش مثلا ببره به سمت راه خدا، یه دی دوباره میان مثلا یه حرف دیگه این میزنن، یه اتفاق دیگه این
همینه که عرض کردم. بله. همینه که ما باید جز موانع شکوفایی فطرته، یعنی این پرسش ها، این شبهات، این سوالات، این فهم های غلط، این جهل های بسیط، جهل های ساده یا جهل های مرکب، اینها نمیگذاره ما از این شرایط کرونایی به سمت دینداری بهره ببریم و ما باید تلاش کنیم پاسخ بدیم. و خیلی از بچه ها اصلا جرئت نمی کنن این سوالاتو بگن. بله، میترسن. بله. از پدر مادر میترسن چیزی بگن، نمیگن
متهم بشن.
بله، متهم بشن، باشون بد بشه، خانواده برخوردهای منفی داشته باشن، در حالی که ما باید اجازه بدیم بچه های جوانان ما پرسششون رو بپرسن، اجازه بدیم آزادانه هر چی تو دلشه بگه، بیاد به ما بگه، از کارشناس کمک بگیریم. حالا که این شرایط ایجاد شده، این شرایط شرایط درست، ما داریم زجر میکشیم، ولی اگر اهل تربیت، خانواده ها، والدین، رسانه ها واقعا بخواهن، از این فرصت میتوانن بهترین استفاده رو به سمت تقویت دینداری داشته باشن.
من اجازه میخوام از این فرمایش شما یه وامی بگیرم، حالا دوستان بخشم بعدن حتما اعلام میکنن و میگن این موضوع رو که بالاخره شبکه جهانی ولایت اصلا بر اساس همین مبنا شکل گرفته. چرا مثلا حالا دوستان بیننده بعضی برخی تو رسانه ملی رو مشاهده کردن، بنده رو حالا شبکه قرآن یا شبکه های دیگه، ما یکی از افتخاراتمون در شبکه جهانی ولایت که فکر میکنم جای افتخار داره و انا افتخر به این که شبکه ولایت یه مقدار از اون اشلی که توی رسانه ملی تعریف شده که خیلی آهسته، خیلی ملایم، ما واقعا برنامه های پرسمانی ما شبهات خیلی سنگینی مطرح میشه، مثلا اهل بیتو کاملا زیر سوال میبره، یعنی یه جوری که اون جوان اهل سنت ما اگر قرار باشه بر اساس آموزه هایی که وهابیت منحرف، بر اساس کتاب های منحرف، روایات منحرف که بالاخره اتفاقاتی در طول تاریخ روایتگری ما افتاده، اگه بخواد اونجوری اهل بیت ما رو بشناسه هیچ وقت به سراغ اهل بیت نمیاد. ولی تو همین رسانه حداقل من 3 بار شاهد بودم، حالا بنده ای که هفته 2 تا برنامه بیشتر ندارم، تو برنامه زنده ما جوان اهل سنت آمده و گفته که من راه تشیع رو انتخاب کردم، نه به خاطر این که مثلا ما میخواییم بگیم جوان اهل سنت بیا شیعه شو، نه، اصلا هر کسی دین کلمات اهل بیت بهش عرضه بشه میگه که خب راه درست همین دیگه، بس چرا من بی خودی راه کج برم، چرا دارم دور میشم. حالا همینجا هم من عرض میکنم از فرمایش شما میخوام وام بگیرم. چقدر خوبه که همین رسانه که الحمدلله توی این موضوع اگر پیشتاز نیست حداقل در این مسیر داره حرکت میکنه، یه بخش رو اختصاص بده به پرسشگری جوانها و نوجوانهای ما. چقدر خوبه که مثلا اگر نماز جمعه که انشالله دوباره دربش باز بشه، نه اصلا تو فضای مجازی یه سری از طلبه‌های جوان ما فقط وقت بذارن با لسان در واقع نوجوانهای ما پاسخشون رو بدن. جناب استاد، من میخوام یه مقدار بیام تو این بحث شناخته یه مقدار پررنگتر بحث بکنم، چون من احساسم اینه الان مخصوصا توی فضای دانشگاهی ما شبه افکنی تو حوزه شناختی خیلی داره صورت میگیری، که البته میدونم یه مقدار پیشتازی دارم میکنم و که یه مقدارم به رفتارهای ما برمیگرده، یعنی جامعه دینی ما یه جوری رفتار کرده شبه شناختی رو ایجاد کرده، یا حداقل عده‌ای که ببخشید این تعبیر رو کار میگم مگس این ماجرا هستن، یه رفتار غلطی رو از ما دیده اون رو میخواد تسریع بده به کل دین. روی این حوزه بزرگترهای ما چی کار بکنن؟ در واقع نمیخوام حالا این بحث به حالت پرسش و پاسخ این مدلی صحبت پیدا بکنه، ولی الان پدر و مادری که پای این رسانه نشسته اولین قدم چیه برای رفع این شبهات شناختی؟
اولین قدم اینه که ما یک شناخت درستی از وضعیت فعلی فرزندمون پیدا کنیم.
درست.
اگه شما مثلا اگه من مراجعه کنم به بیمارستان، اولین کاری که بیمارستان انجام میده میگه برو یه تستی بکن، میره یه تستی میده، آزمایش کامل وضعیت فعلی من رو در میابه. باید وضعیت فعلی منو بشناسه، یعنی اولین قدم اینه که والدین خودشون یا به کمک کارشناس فرزند خودشون رو یا معلم شاگرد خودش رو بشناسه، ببینه که در بعد فکری و ذهنی چه فکر و ذهنی چه ذهنیتی داره، در بعد باورها چه باورهایی بر او حاکمه، در بعد گرایشات چه گرایشاتی داره، رفتارش هم از طریق دوستانش به دست بیاره، رفتاری که آشکارا با او انجام نمیده. اگر اینا رو بتونه استخراج کنه یک نمودار مناسبی از اون متربی به دستش میاد، بر اساس اون میشه آدم برنامه‌ریزی کنه برای فرزند. یعنی ابتدا باید ببینم بچه من چه چیزی رو خیلی دوست داره، چه چیزی رو کم دوست داره، چه مسئله‌ای براش بسیار مهمه، چه مسئله‌ای کم اهمیت داره. در مسائل شناختی و فکری چه دیدی نسبت به دین داره، چه دیدی نسبت به نماز داره، چه دیدی نسبت به خدا و آخرت داره، چه دیدی نسبت به غرب داره، چه دیدی نسبت به شرق داره، چه دیدی نسبت به جامعه داره. این شناخت‌های اون رو من باید شکلی به دست بیارم، بعد در اساس اون ببینم که موانع کار چی هست. و ما داشتیم کسانی که مثلا فرض کنید یه خانواده بود، یه خانم بود دخترش نماز نمیخوند، دانشجو بود نماز نمیخوند، به من صحبت کرد مادرش که ما یه همچین دختری داریم و چه کار بکنیم مثلا با این بچه. اصلا رفته گوشه خونه اتاق، از اتاق بیرون نمیاد، درس نمیخونه، غذا نمیخوره، هیچ، اصلا یه زندگی خیلی بعدی برام ایجاد شده. بعد که ما بررسی کردیم دیدیم که تمام مشکل این دختر خانم دانشجو هم بود، پرسشی بود در باب مثلا شبهاتی داشت نسبت به جایگاه زن در اسلام. این اصلا سبب شده بود کلن به هم ریخته بود، نه نماز میخوند، نه غذا میخورد، نه درسی، خیلی متعب، زندگی خیلی بدی پیدا کرده بود. ریشهش همین مسئله بود. من موارد متعدد داشتم که ریشه مشکل فرد که به ظاهر هم هیچی نمیگه، پدر مادر متوجه نمیشه ریشه کار چیه. اگر شناخت درستی از اون فرزند داشته باشه میفهمه که ها مهمترین مسئله، مهمترین سوال برای این چی است. اینا باید استخراج بشه.
در واقع چکاپی که ما تو بحث جسمی داریم، چکاپ روحی هم داشته،
چکاپ شناختی، گرایشی، رفتاری باید نسبت به فرزندمون ابتدا داشته باشیم، بر اساس اون میتونه آدم برنامه‌ریزی کنه.
یه باب گفتگو رو باز کردید. حالا من چون خودم یه مقدار دوره خیلی کوتاهی مسئولیت مرکز مشاوره رو داشتم، خب مثلا ما تو بحث روانشناختی مثلا میگن یه نیمرخ شخصیتی رو مثلا با تست کتل ما به دست میاریم. حالا شما هم که در مؤسسه فاخر آموزشی و پژوهشی امام خمینی تشریف دارید و ما واقعا من همینجا تشکر میکنم از کادر علمی این مجموعه که در واقع روانشناسی اسلامی رو میشه گفتش که مجموعه مؤسسه امام خمینی پایه‌گذارش بودن. اگه خودم نبود که دوره‌ای رو توفیق داشتم که در واقع جزء کسانی باشم که آرزو داشتم که در این مجموعه در واقع تحصیل بکنم، این حرف رو نمیزدم، چون وارد اون مجموعه شدم دیدم. خب آیا ما الان میتونیم بگیم که یک مجموعه سوالات، یعنی یک چکاپی رو ما بتونیم به خانواده ها ارائه بدیم و بگیم خانواده محترم، شما اگر این پرسش ها رو یا این پرسشنامه رو یا این اشاری که ما داریم به شما میگیم رو با فرزند خودت در میان بگذاری، میتونی یه نیمروخ شخصیتی از اون رو پیش خودت داشته باشی، در اون نقاط ضعف و قوتش رو، آیا همچین چیزی رو داریم، به جایی میتونید ارجاع بدید؟
بله، تقریبا الان یه سری شاخصهایی برای دینداری تهیه شده، سنجه‌هایی برای دینداری که میشه بر اساس اون تا حدی جوان رو یا نوجوان رو بله بررسی کرد و شناخت. ولی شاید کار خانواده‌های مقداری اگه بخوان خودشون مستقیم انجام بدن شاید یه مقداری سخت باشه، ولی اجمالاً بله والدین اگر حساس بشن روی، یعنی با بچه‌شون رفیق بشن یه جوری، یا خودشون دوست بشن یا دوستان مناسبی که با بچه فرزندشون ارتباط دارن، از طریق اونها میتوانن حداقل یک نگرش کلی رو از فرزند خودشون به دست بیارن، دید کلیشون رو نسبت به دین مثلا، نسبت به خدا، نسبت به نماز، نسبت به آخرت، پرسش هاشون رو حداقل پرسش های کلیدیشون رو میتونن به دست بیارن. تو جلسات اگه خودمونی بشن به دوستاشون میگن اونها رو، این گام رو میتونن بردن، ولی برای جزئیات بیشتر باید از کارشناس کمک گرفت.
سپاسگزارم از شما. به هر حال دوستان عزیز، به قول یکی از دوستان برهیخته ما که تو حوزه روانشناسی هم خیلی کار کرده بود، میگفتن که بعد از باز شدن دریچه، البته این صحبت مال به اصطلاح حدود 4-5 سال پیش بود، که میگفتن باز شدن دریچه فضای مجازی خب خیلی ارتباطا رو راحت کرد، اما از اون طرف بیماری های نهفته در واقع در وجود انسان ها رو هم ظهور و بروزش رو بیشتر کرد، خیلی راحت تر به هم دیگه سرایت دادیم. اونه حالا فضای کرونا که دیگه من فکر میکنم چندین برابر کرد این وضعیت رو، و بر اساس آیه قرآن که من بارها توفیق داشتم این رو خدمت عزیزان تلاوت بکنم، حداقل اینه که یه آیه خوندیم اما بهش عمل کنیم، انشاءالله قو انفسکم و اهلیکم نارا، خواست مواظب باشیم که نبرد این آتش آبروی ما را انشاءالله. من ممنونم از استاد ساجدی عزیز که وقتشون رو اختصاص دادن برای این برنامه، وعده گرفتیم ازشون انشاءالله به توفیق الهی و انشاءالله طول عمر با عزت برای ایشان و همه دستبندرکاران برنامه دیگری رو هم تقدیم شما بکنیم. از فضای شناختی بیایم طبق وعده‌ای که ایشون فرمودن از فضای شناختی به در واقع چیزهای قلبی و سه وعده‌ای سه ایستگاهی که قرار شد در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از همراهی شما عزیزان، به اتفاق استاد ساجدی عزیز و همه عزیزان که ما را همراهی کردن، از محضرتون مرخص میشیم، التماس دعای خیر داریم، خدا نگهدار. Allahumma salli